زمان ادرای نمایشگاه هست و حالا دوستانی که تو حوزه اقتصاد فضای مجازی، کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی تعاملاتی دارن و میتونن فضای گفتمانی و فضای مذاکراتی رو پیش ببرن، مناسب بازدید از این نمایشگاه هستن. این نمایشگاه نمایشگاه تخصصی هست،
یعنی
دعوت میشن متخصصین این حوزه. حالا شاید خیلی این فضا به درد مردم عادی نخوره، ولی به درد متخصصین حوزه کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی میخوره.
درسته. و دقیقاً چه کسانی حضور دارن در این نمایشگاه؟
چه گروه هستن که تو نمایشگاه شرکت دارن؟ گروه اپراتورها و زیرساخت، کسایی که زیرساخت دارن، گروه پلتفرم ها و گروه تولید کنندگان محتوا. در این نمایشگاه قرار هست که برای اولین بار اون بحث اقتصاد پلتفرمی که بنا هست بر اینکه فضای مجازی رو مبتنی بر همین مدیریت بشه، برای اولین بار تو کشور بیاره تو عرصه اقتصاد فضای مجازی و راهکارهای مذاکراتیش بر رسیدن به فضای اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد فضای مجازی رو تجربه کنیم.
درسته. و این نمایشگاه با چه هدفی برگزار میشه آقای مهندس مشهدی؟
به همین طوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یکی از اتفاقاتی که میفته، ما چون زنجیره ارزشی که تو حوزه اقتصاد فضای مجازی هست، زنجیره ارزشی کاملا به هم پیوسته ای نیست. افعان مختلف این حوزه ارتباط مناسبی شاید با هم نداشته باشن. هدف اصلی نمایشگاه برقراری ارتباط تنگاتنگ بین تمام بخشای این صنعت و فرهنگ هست.
بله.
و این طی نمایشگاه قرار هست که قراردادهایی برای این فضا منعقد بشه و دوستان بتونن فضای کسب و کار خودشون رو حداقل یک مقدار ارتقا بدن که باعث رونق اقتصادی حداقل در سال تولید ملی بشه.
یعنی شرکت های اونجا حضور پیدا خواهند کرد که آمادگی قبلی دارن و قرار هست اتفاقات بسیار خوبی در این نمایشگاه رخ
بده. بله. کسایی میان تو نمایشگاه که تو صنعت محتوا یا تو کسب و کارهای، مثلا من یه مورد مصداقی بخوام بگم که تقریبا به ذهن دوستان هم باشه.
بله.
فرض بگیرید کسایی که تا حالا کتاب سنتی رو دارن چاپ میکنن، فرصت خیلی خوبیه مراجعه کنن به نمایشگاه. پلتفرم های کتاب الکترونیک در این نمایشگاه الان حضور دارن، از ظرفیت این نمایشگاه استفاده بکنن برای تبدیل کردن کتاب سنتی و کتاب کاغذیشون به کتاب الکترونیک.
بله.
این یکی از ظرفیت خاص خود همین نمایشگاه هست که فضای کسب کارهای سنتی تو حوزه فرهنگ رو تغییر بده به فضای مجازی که جدید داره همه ابعاد اقتصادی رو و کسب و کاری رو تحت پوشش قرار میده. حالا این به عنوان یک مثال، تو همه حوزه های دیگه هست این مثال زد میکنه و این ظرفیت وجود داره که بتونه تعاملاتی رو داشته باشن با بخش های مختلف و بتونن از ظرفیت نمایشگاه برای بهره برداری حتی اکثری اقتصادی استفاده کنن.
بسیار خوب. یه بار دیگه فقط بفرمایید از سه شنبه فردا هست تا چه تاریخی؟
از سه شنبه فردا
تاریخ
ساعت 16 لغایت 21 و
تا کی ادامه خواهد داشت؟
تا 31 خرداد ماه سال جاری.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. اگر نکته دیگری ندید آقای مهندس مشهدی با شما خداحافظی کنم.
ممنونم. متشکرم. لطف فرمودید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
خب خب ارتباط تلفنی ما در این لحظه برقرار شده با جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
زنده باشی. آقای مهندس مؤمن نسب، شما ممکنه برای ما بفرمایید که علت آسیب پذیری وبسایت‌های دولتی ما در برابر حملات سایبری چیه؟
من فکر میکنم که بحث پایگاه‌های اینترنتی دستگاه‌های دولتی به عنوان یک مسئله تخصصی در سازمان‌ها نهادها بهش نگاه نمیشه. مثلا فرض بکنید راه اندازی سایت رو یه وقتایی میبینیم میدن به بخش‌های مثل روابط عمومی، یا اینکه تخصص حوزه فناوری اطلاعات ندارن، یا اینکه هزینه‌ای برای بحث امنیت به روزرسانی و نگهداری این سرور و نرم افزار نمیشه. حتی بعضا دیدیم که میان از هاست‌های خارجی استفاده میکنن، به این جهت که متاسفانه به خاطر اینکه وزارت ارتباطات بالاخره این ریساخت‌های مخابراتی رو به نحوه درستی تنظیم نکرده، ما الان سرورهای خارجی تقریبا قیمتشون 1/10 سرورهای داخلیه. اینا بلکه هزینه‌های سازمانشون پایین بیاد، میرن در واقع سایتشون رو در خارج از کشور هاست میکنن. این به این معناست که اطلاعات کارمنداشون بعضن یا حتی مراجع کننده هاشون که توی این وبسایت وارد میشه، در واقع دیگه نیاز به هک نداره، اصلا در خاک دشمنه و هر کاری خواست باش میکنه و هر وقت هم خواست میتونه در واقع اطلاعات برداره و به خودمون هم نده. به این اتفاق بارها افتاده. پس ببینید، یکی از مسائل اصلی که باعث میشه این اتفاق بیفته به نظرم اینه که افراد متخصصی این کار رو انجام نمیدن. البته من اطلاع دارم تو تهران یک دوره‌های به نام داد، در واقع دوره‌های آموزش اساس سیستم و اینها گذاشته شد، منتها اون جوری که باید جدی به این قضیه پرداخته بشه از ظاهر پرداخته نشده، که حالا باید خود این رو تو فرصتی که داریم بررسی بکنیم.
زنده باش. حالا علاوه بر این که افراد متخصص در این حوزه فعالیت نمی‌کنن، گاهی اوقات آیا دلیل دیگری هم داره چون داریم آسیب شناسی می‌کنیم؟
بله، دلیل دیگه شما عرض کردم هزینه نمی کنن.
بله.
و کار رو جدی نمی گیرن، در صورتی که این مسئله حیثیت اون سازمان و کشور رو میتونه زیر سوال ببره. بعضی از سایت هایی که مثلا مربوط به حتی نهادهای مرتبط دولتی میشن، شما وقتی وارد سایت میشید میبینید اصلا به روز نیست، یعنی اطلاعاتی که روشه اصلا اطلاعات روز نیست و حتی مسئولین همون اداره که صحبت میکنن اطلاعات اونها هم رو سایتشون باش خبرش مثلا نیست، یا اگر اصلا از زبانهای برنامه‌نویسی منسوخ بعضن حتی ممکنه استفاده بکنن. این مجموع اینها نشون میده که همین اهمیت ندادن سازمان به در واقع سایتش باعث میشه که این سایت آروم آروم به چیز خیلی به درد نخور تو خیلی از سازمانها تبدیل بشه که میتونه آسیب پذیری اون سازمان و کشور رو در واقع بیشتر بکنه.
خب اتفاقا بیایید جزئی تر درباره همین موضوع صحبت کنیم که این آسیب پذیری به نظرتون چه خطراتی میتونه به ویژه برای منافع ملی ما داشته باشه؟
شما فرض بکنید یک سازمان دولتی یه دفعه میان صفحه‌ش رو هک میکنن، مردم مراجعه میکنن به صفحه و یه تصویر نامناسب حتی ممکنه غیر اخلاقی از امنیت ملی مواجه بشن، یا حتی ممکنه در واقع دیفیس بکنه، یعنی مثلا فرض بکنید بیاد رو صفحه اول یه سری اطلاعات دروغ بگذاره که تا بخواد این ثابت بکنه که این اطلاعات دروغه، خب ممکنه که یه سری آسیب‌های خورده باشه، حداقل به اطمینان مردم در واقع خدشه وارد شده. اینه که حتما و یا اون در واقع پورتال‌هایی که اطلاعات مردم و ارباب رجوع رو جمع‌آوری می‌کنن، فرض بکنید یه نفر این اطلاعات رو هک بکنه، خب به جزئی‌ترین اطلاعات این افراد ممکنه دسترسی داشته باشه. من اینو که بهتون میگم تو لول های خیلی بالا هم بعض وقتا اتفاق میفته ها.
بله.
مثلا فرض بکنید تو بحث در سرشماری این که انجام میشد، خب اون سایتی که کار سرشماری رو انجام میداد داشت در از سرتیفیکیت های یه شرکت امنیتی ترک استفاده میکرد، ترکیه، که خب یه خورده میرفتیم دانش تحقیق ما کردیم دیدیم ارتباطات جدی هم با رژیم صهیونیستی داره اون شرکت. خب
بله.
خب شما فکر بکنید چه چیزی بهتر از این که یه تعداد زیادی از مامورین ما اطلاعاتی رو جمع آوری بکنن، دستبندی بکنن و با دقت بسیار بالا این رو برای مثلا فرض دشمنان ما ارسال بکنن. خب
بله.
این نشون میده که در واقع ما نیومدیم این مباحث رو دقیق بررسی بکنیم. تو سطوح مختلف این مباحث میتونه آسیب‌های جدی بزنه. مثلا فرض بکنید همین الان اگر ما زیر ساخت شبکه ملی اطلاعاتمون به طور کامل آماده نشه، راه اندازی دولت الکترونیک روی زیر ساخت‌های غیر بومی در واقع میتونه کاری بکنه که دولت الکترونیک ما رو هر وقت خواستن تعطیل بکنن، یا اطلاعاتی که مردم خصوصی ترین اطلاعات تجاریشون رو در واقع اونجا وارد میکنن، خصوصی تر از اونها اطلاعات لحظه به لحظه زندگیشون توی نرم افزار وارد میکنن، خب از کشور خارج میشه و از اون اطلاعات هر استفاده خواستن میکنن. خب این رو بیارید تو پورتال های سازمانی، ببینیم خیلی از پورتال های سازمانی ما الان متاسفانه باید بگم اتوماسیون اداری خیلی از سازمان های مهم کشور، بشه بگیم همه سازمان های ما الان هم تلگرام هم واتساپه. این شده نرم افزار اتوماسیون اداری، یعنی میگن که عکس فتوکپی شناسنامه بگیر مثلا واتساپ کن.
بله.
خب شما میدونید که این عکس شناسنامه رو یا مثلا اطلاعاتی که داریم واگذاری میکنیم میره تو خاک کشورهایی که همین الان با ما درگیر جنگ های حتی نظامی نیابتی و یا اقتصادی و سیاسی هستن. خب
بله.
خب طبیعتا از این اطلاعات میتونن هر استفاده خواستن بکنن. و شما میرید تو شهرداری، تو فرمانداری، حتی توی نیرو انتظامی دستگاهی به این شکل من دیدم مثلا تو تبلیغات سطح شهرشون قوه قضاییه مثلا تبلیغ کرده که هر جا مثلا موضوعی دیدید تا اینا از طریق مثلا فرض کنید تلگرام یا واتساپ برای ما ارسال بکنید. خب
بله.
توی همچین شرایطی شما میبینید که در واقع ما بنای تمام ارتباطات و اطلاعات خودمون، کاربرانمون و کشورمون رو گذاشتیم توی زمین و نرم افزاری که هیچ دخلی به کشور خودمون نداره، هیچ پاسخگویی نداره و حتی بعداً کشور ما رو به رسمیت هم نمی‌شناسه. خب
بله.
فقط از این اطلاعات میتونه هر زمان هر استفاده خواست در واقع انجام بده و ما هم هیچ اعتراضی نمیتونیم بکنیم. خب اینا رو بذار کنار همدیگه یه پازل میشه، وقت میبینیم یه کارمند اداری میاد یک نرم افزاری طراحی میکنه، تو نرم افزارش از کدهای استفاده میکنه که نرم افزار رو وابسته میکنه به نرم افزارهای خارجی آمریکایی و اسرائیلی، بعد میاد ارتباطات مردمیش رو از طریق نرم افزارهای غیر ایرانی در برابر قرار میکنه که همه اینا خلاف قانونه، بعد یه دفعه نگاه میکنه میبینیم کل اون سازمان ما الان دیگه در واقع یک سازمان شکننده است و هر لحظه دشمن اراده بکنه میتونه اون سازمان رو دچار معضلات جدی و به تبعش مردمی که در واقع ارباب رجوع به اون سازمان هستن اون رو دچار مشکلات جدی بکنه.
درست. آیه مهندس مومن اسب، با توجه به نگاه آتش‌شناسانه‌ای که داشتید، فکر می‌کنید برای افزایش ایمنی چه راهکارهایی رو باید حالا پیشنهاد دادید که به انجام رسوند و اینکه آیا تا به حال کاری انجام شده یا خیر که مؤثر باشه؟ البته
ببینید کارهای انجام شده طبیعتاً، من تا من خودم این کارها رو به چند جهت مؤثر نمیدونم. اول اینکه در واقع مثل پازلیه که یه تیکش انجام شده تیکش انجام نشده، این پازل کامل نمیشه، این حلقه ها به هم متصلن. مثلا اول باید آموزش بدیم. خب آموزش دادیم، باید تجهیز هم بکنیم، یعنی تجهیزات مورد نیاز امن هم در اختیار اون در واقع تکنسیان قرار بدیم. پس آموزش دادیم، تجهیز هم کردیم، ما برای انجام اون مأموریت باید در واقع عملیات طراحی بکنیم. اگر عملیات طراحی نشده باشه اون مأمور و متصدی ممکنه بره یک کاری رو که به نظر خودش درسته انجام بده، در صورتی که اون کار ممکنه برای سازمان چه در کوتاه مدت چه در میان مدت و چه در بلند مدت آسیبزا باشه. در نتیجه من به نظرم اول آموزش مهم هست، ولی حتما آموزش به تنهایی کفایت نمی‌کنه. بعد از آموزش حتما باید ببینیم، ما ببینید ما الان تو سطوح مختلف شبکه‌مون داریم از تجهیزات در واقع ناامن بعضن استفاده میکنه و حتی بعضن غیر استاندارد و حتی فیک.
بله.
خب شما وقتی از یک همچین تجهیزاتی استفاده میکنید مثل این میمونه که یه خلبانی رو آموزش داده باشید بهترین درجه خلبانی داشته باشه، بره بشینه پشت هواپیمایی که نقص فنی داره، خب هواپیما سقوط میکنه، هر چقدر هم که هواپیما چی خلبان ماهر باشه هواپیما سقوط میکنه.
بله.
خب
بله.
پس چی شد؟ حتما یه خلبان ماهر به یک هواپیمای خوب هم نیاز داره. البته برعکس هم هست، بعضی از سازمان ها تجهیزات قوی و استاندارد رو در اختیار تکنسین قرار میدن که اطلاعات نداره، اونم فایده نداره، مثل هواپیمایی که کسی پشت در واقع رولش بشینه که قلبانی بلد نیست. خب
بله.
پس ما تجهیزات خوب رو در اختیار نیروهای توانمند آموزش دیده قرار بدیم. خب حالا این تجهیزات خوبه،
فرض بکنید هواپیما خوبه، خلبانش هم آموزش دیده، ما تا ماموریت مشخصی نداشته باشه یا بهش بگیم برو موشک در جخاصی خالی کنید، رفت میاد سر مردم خودمون خالی میکنه. اینه که اینجا ما میگیم باید در واقع عملیات هم طراحی بشه و فرد بدونه که با این تجهیزات خوب و آموزشی که دیده الان باید چه کاری انجام بده. ما متأسفانه میبینیم که بعضی از ادارات همه یه مسائل سایتشون رو مثلا واگذار کردن بخش آی تیشون، بخش آی تی کار محتوایی خوب نمیتونه انجام بده چون تخصصش محتوا نیست، یا همه سایتشون رو واگذار کردن فرض بکنید پورتالشون رو به بخش مثلا روابط عمومیشون،
بله.
اون محتوا رو خوب میتونه کار بکنه ولی از نظر فنی توانمندی نداره. خب
بله،
اینها باید تقسیم کار بشه، همونجوری که تو کشور هم تقسیم کار به ملی باید انجام بگیره، هر کس کار خودش رو انجام اگر بدهد اون وقت همه بخش‌ها تکمیل میشه، کنار هم قرار میگیرن و بعد مردم میتونن از یک فضای خوب و امن و سالم و سریع و با کیفیت در واقع لذت ببرن. شما همین رو بیارید در سطح یک اداره هم باید این تقسیم کار شکل بگیره، بعد از اینکه آموزش داده شد، تجهیز شدن و ماموریت و عملیاتی برای ماموریت طراحی شد، با هم بعد از همه اینها ما باید تقسیم کاری هم داشته باشیم تا هر کسی سر تخصص خودش بیاد از ابزار استفاده بکنه و نهایتاً ما بتونیم از فناوری اطلاعات حد اکثر استفاده رو بکنیم و حداقل آسیب رو ببینیم در واقع.
بسیار خوب، امید به خدا ممنونم که با ما همراه شدین جناب آقای مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی. اگر نکته دیگری ندارید با تو خدافظی کنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ممنونم که همچنان با ما هستید. شنونده برنامه خودتون اقتصاد مجازی، با توجه به نکاتی که آقای دکتر نوری‌خواه مهمان حضوری برنامه مدرس دانشگاه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک عنوان کردن، قرار شد که حالا درباره نرم افزارهای متن باز و همینطور نرم افزارهای انحصاری که حالا مربوط میشن به حوزه آسیب پذیری امنیتی وبسایت‌های دولتی حاکمیتی با ایشون صحبت کنیم. در کنارش حتما هم میخوام کوتاه به این موضوع ایشون اشاره کنن که به واقع علت آسیب پذیری وبسایت‌های دولتی ما در برابر عملیات سایبری چی هست؟ آقای دکتر نوری‌خواه در خدمت شما هستیم.
بله، خب اگر هر دو سوال رو بخوام جواب بدم یک جا،
بله،
اینطور باید بگم که نرم افزارهایی که نوشته میشه در داخل کشور ما یا نرم افزاری که کلا به کار گرفته میشه معمولا به این صورته که یا نرم افزار کاملا یک نرم افزار خارجی است با تمام زیرساخت‌ها، سیستم عامل و سخت افزار، یا اینکه این نرم افزار یک نرم افزار متن باز احتمالاً باز خارجی هست، یا اینکه نرم افزار داخلی است که معمولا بخش هایش داخل نوشته میشه و بخش هایش هم باز از ماژول ها و اجزای آماده نرم افزاری متن باز درش استفاده میشه. خب هر کدوم از اینا اگر دقت بکنیم چالش های خاص خودش رو داره. خب به لحاظ تحریم ها ما نمیتونیم از شرکت های اصلی تولید کننده نرم افزار و بعضا سخت افزار محصولات رو تهیه بکنیم، بنابراین پشتیبانی مستقیم هم نداریم. خب خیلی از اون شرکت های اصلی بالاخره این سازوکارها رو رعایت میکنن، استانداردهایی دارن و به‌روزرسانی رو خودشون مدیریت میکنن یا حداقل ابزارهایی رو میدن که شما بتونید تهیه بکنید، بخرید و بتونید جدیدترین آسیب‌پذیرها رو ازش با خبر بشید و بتونید راه حل های ارائه شده رو نصب بکنید. البته که در شرایط فعلی کشورمون میشود این مشکلات رو مدیریت کرد، اما خب قاعدتاً پیچیده‌تره، قاعدتاً پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. و از اون طرف جایی که از نرم افزارهای متن باز استفاده میشه حداقل تحریمی وجود نداره، اما باز پیچیدگی هایی وجود داره که پیدا کردن اشکالات و با خبر شدن از اونها، نصب نسخه های جدید و به‌روزرسانی اونها یک همتی رو و یک تلاشی رو از طرف شرکت های ایرانی میخواد که نرم افزارهایی رو تولید کردند و دارن از این اجزای نرم افزاری متن باز استفاده میکنن. در اون بخشی که تولید خودشون هست، خب قاعدتاً پیدا کردن آسیب پذیری ها حل مشکلات به عهده خودشونه و باید بالاخره به این توانایی رسیده باشند یا برسند که بتونند آسیب ها و مشکلاتی که در نرم افزار خودشون هست حل بکنن. اما بسیاری از این نرم افزارها دارن از ماژول ها یا اجزای نرم افزاری آماده استفاده میکنن که اون اجزای نرم افزاری بعضا خیلی قدیمی شده و این شرکت ها خیلی تلاشی نمی کنند برای اینکه اون بخش نرم افزاری یا حتی اون نرم افزار کاملی که متن باز هست ولی قدیمی شده رو تعویض بکنند و بتونن بروزش بکنند. خب این یه همت و یه تلاشی رو میخواد و هزینه داره و خب برخی از شرکت‌های داخلی شاید نیازی نمی‌بینن به این کار که بخوان خودشون رو بروز بکنند و مثلا اگر از یه سیستم عاملی دارن استفاده میکنن متن باز ترجیح میدن با همون نسخه‌ای که شاید 10 سال قبل 15 سال قبل بوده کار خودشون رو ادامه بدن، در صورتی که در این 10 سال کاملا همه چیز عوض شده و اگر اینها بخوان خودشون رو بروز بکنن باید هزینه بکنن، باید برنامه‌های خودشون رو برای سازگاری با نسخه جدید نرم افزار زیر ساخت نرم افزاری بروز بکنن. اینها دلایلیه که ما می‌بینیم که بالاخره از اجزای آسیب‌پذیر در نرم افزار استفاده میشه. نکته دیگر اون نرم افزاری که خودشون دارن می‌نویسن. خب معماری نرم افزار خیلی مهمه در امنیتش، این که مثلا بررسی کردن هویت فردی که میخواد وصل بشه از اون وبسایت استفاده بکنه. خب این خودش کار پیچیده‌ایه و اعتبار سنجی هویت افراد خب باید به شیوهی انجام بشه که مطمئن بشن که اون فرد خودشه که داره از این سیستم استفاده میکنه، یا با رمز عبوره یا مثلا حتی میتونه با اثر انگشت باشه یا کارت های هوشمند مخصوص. اینها موضوعاتی است که توی معماری نرم افزار باید دیده بشه که ارتباطات بین اجزای نرم افزاری چجوری باشه، از چه پروتکل های رمزنگاری استفاده بشه. پروتکل های رمزنگاری بعضن خودشون دچار آسیب میشن و پروتکل های جدیدتر عرضه میشه. از چه پروتکل رمزنگاری اینجا استفاده میشه؟ اینها اهمیت داره و جایی که از نرم افزار انحصاری داره استفاده میشه اینها همش به دوش اون تولید کننده نرم افزار انحصاری است. اگر در داخل کشور خودش باید بتونه این مشکلات رو حل بکنه و اگر یک نرم افزار خارجی داره استفاده میشه این چالش هست که بالاخره آیا بروزرسانی ها در اختیار قرار میگیره یا نه، یا به دلیل تحریم مثلا این نمیتونه در اختیار قرار بگیره. پس باید یک نرم افزار متن باز جایگزین بشه، اون هم برای بروزرسانیش باید راهکارهای مناسب دیده بشه. و البته که اگر ما توی کشور میبینیم که مشکلات زیاد هست به خاطر اینی که این دقت‌ها انجام نمیشه، گاهن هزینه زیادی هم پرداخت میشه به برخی از این شرکت‌ها. این شرکت‌ها بعضن دانش این کار رو ندارن یا اهمیتی نمیدن، چون امنیت اطلاعات یه موضوعیه که نمود بیرونی خیلی نداره. یک وبسایت خیلی زیبایی که یک قیافه‌ای رو دادن براشون طراحی کردن اما پشت صحنه یک نرم افزار خیلی قدیمی و آسیب پذیر وجود داره. پس بررسی دوره‌ای و دقیق و اجرای استانداردهای امنیت اطلاعات در سازمان‌های دولتی و همینطور در شرکت‌های خصوصی که بالاخره دارن خدمات ارائه میدن، اینها چیزایی که تو کشورهای دیگه دنیا به دقت داره دنبال میشه. و اینکه اگر آسیبی اتفاق افتاد تمام جزئیات اون آسیب پذیری و روال و اتفاقاتی که افتاد منتشر بشه تا از رخ دادن دوباره این مشکل جلوگیری بشه. اینها موضوعاتی است که باید در کشور دنبال بشه و من فکر میکنم که با همه بحث‌هایی که میشه گاهن، اما مسئولین به نظرم آگاهی لازم رو متاسفانه بعضن ندارن و جدیت لازم رو هم ندارن برای اینکه بتونن این موضوع رو به سرانجام برسونن. باید جدیت خودشون رو افزایش بدن، اینکه بگن مثلا خب ما کار لازم رو انجام دادیم و دیگه مسئولیتی نداریم، این حرف ها در عمل فایده‌ای نداره، چون خروجی کار مهمه. اینکه شما یک خدمات با کیفیت امن بتونید ارائه بدید به مردم و اطلاعات مردم سرقت نشه. و اینجا واقعا باید تا انتهای قضیه رفت و به سمت تولید محصولات بومی، استفاده از محصولات بومی و امنسازی اونها واقعا باید جلو رفت. و اون چیزی که در نهایت دیده میشه اینه که بالاخره اطلاعات مردم محفوظ بمونه و سامانهای دولتی بتونن بدون مشکل به کار خودشون ادامه بدن.
حتما همینطوره. ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر نوری‌خواه. ما اتفاقا میخواستیم حتما درباره عملکرد مرکز ماهر، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای هم با شما حرف بزنیم، ولی خب با توجه به نکات حائز اهمیتی که شما اشاره کردید این توضیحات رو میذاریم برای برنامه بعد، چون ما شنوندگان گرامی در برنامه بعدی هم باز در ادامه از آسیب پذیری امنیتی وبسایت‌های دولتی حاکمیتی با شما حرف خواهیم زد. نکته رو هم خدمتتون عرض کنم، ما خیلی تلاش کردیم که با کارشناسان و مسئولان مرکز ماهر ارتباط برقرار کنیم که امروز روی خط بیان که میسر نشد. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و تا شنیدار دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز به افت 59 واحدی قانع شد و در ارتفاع 238160 واحد قرار گرفت که شرکت‌های ارتباطات سیار ایران، مخابرات ایران و ایران خودرو بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی خارک هم از جمله نمادهای معاملاتی مثبتی بودند که با رشد خودشون مانع افت بیشتر شاخص بورس شدن. شاخص‌های اصلی بازار هم امروز روند منفی رو در پیش گرفتن، به طوری که شاخص کل هم وزن 841 واحد، قیمت هم وزن 576 واحد، آزاد شناور 805 واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم هم به ترتیب 40 و 131 واحد کاهش رو از آن خودشون کردند. بانک تجارت، سایپا، ایران خودرو، گروه مفنا و بانک پاسارگاد هم امروز پربیننده ترین نمادهای معاملاتی بورس اوراق بهادار بودند. در خصوص افزایش قیمت ها هم باید بگیم که امروز سرمایه گذاری بهمن، آفسال و ساز پویش بیشترین رشد قیمت رو در بورس تجربه کردند و شرکت های لبنیات کالبر، بهنوش ایران و داروسازی اسفهم امروز بیشترین کاهش قیمت رو از آن سهامداران خودشون کردن و در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 3,586,000,000 سهم و حق تقدم برداشت 2,048,000,000 ریال در 753,000 نوبت توسط معاملگران دست به دست و جا به جا شد و نگاهی هم به معاملات فرابورس نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس رشد 32 واحدی رو تجربه کرد و در ارتفاع 3,018 واحد قرار گرفت که پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس و تولید برق عسلویه مفنا بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایه گذاری مثل سرچشمه و نفت پاسارگاد هم با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم امروز شرکت های تولید برق عسلویه مفنا، پتروشیمی مارون و صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود بیشترین رشد قیمت ها رو داشتن و انواع اوراق تسهیلات مسکن به همراه شرکت های داروسازی تولید دارو و پاکتیس هم امروز بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن و در مجموع در فرابورس هم امروز 1,314,000,000 ورقه به ارزش 630 میلیارد تومان در 225,000 نوبت توسط معاملگران دست به دست و جابجا شد. و نکته دیگری که در مورد معاملات امروز بورس باید بهش اشاره کنیم این هستش که چهارمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با عرضه سهام شرکت پلین جم امروز در بورس اوراق بهادار انجام شد و هر سهم این شرکت به ارزش 2,250 تومان کشف قیمت شد که در مجموع عرضه اولیه امروز 10% سهام این شرکت شامل 200 میلیون سهم رو در بر می گرفت. از اینکه با من همراه بودید ممنون و سپاسگزارم و خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ما شهیرهای آلیس در کلاس جهان.